أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در تفصيل سوم در حجية استصحاب بود که در احکام کلیه الهیه استصحاب جاری نمی شود، اما در حکم جزئی و در موضوعات جاری می شود. این قول از مرحوم نراقی و به تبع ایشان مرحوم آیت الله خویی و بعضی از فضلاء معاصر هست. عرض شد این قول دلیلی دارد. دلیلش این بود که همیشه تضادیست بین استصحاب عدم جعل و استصحاب حکم مجعول. توضیحش رو دادیم مفصل. در ادامه اشکالاتی یا بگو پاسخهایی از این معارضه بین استصحاب عدم جعل و استصحاب حکم مجعول داده می شود. یعنی کسانی که این پاسخها رو میدن میخوان بگن چون معارضه نیست پس استصحاب حکم کلی جاری هست. ما ظاهرن سه تا پاسخ رو از این دلیل اشاره کردیم. پاسخ چهارم از مرحوم آیت الله خویی است. راستی حالا اونایی هم که استصحاب رو میگن در احکام کلی جایز نیست چند تا دلیل دارن. اولین دلیلشون فرمایش مرحوم نراقی است و الا ادله دیگری هم دارد. بله ادله دیگه هم میگه. بله بعد خدمتتون عرض شه که چهارمین پاسخ از این تعارض بین استصحاب جعل و عدم جعل و مجعول پاسخی است از مرحوم آقای آخون. مرحوم آخون اعلی الله مقامه الشریف می فرماین که ملاک در موضوع استصحاب اینه که در قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه موضوع واحد باشه. اگر موضوع در این دو قضیه متحد بود استصحاب جاری می شود. این یک. دو، تارتن این یکی بودن و اتحاد موضوع به نظر دقی عقلی است و اخرى به نظر عرفی. سه، و اگر مدار به نظر عقل باشه چون از نظر عقل موضوع عوض شده پس فقط استصحاب عدمی جاری میشه. چرا موضوع عوض شده؟ در مثالهایی که ما زدیم از اون روز خانمی بوده که جریان دم داشته، امروز خانمی است که انقطاع دم شده، پس به دقت عقلی موضوع چی شده؟ آیون عوض شده. موضوع در اون روز آبی بود که غیر متمم کرن بود، مثلا آب قلیلی بود که لاق النجاسه، اما امروز آب قلیل المتمم کرن است. پس اگر موضوع به دقت عقلی لحاظ شود استصحاب جاری نمی شود، و اگر موضوع به تشخیص عرف واگذار شده خب عرف بین این موضوع و اون موضوع مشکوک ما فرقی قائل نیست، پس کدوم استصحاب رو جاری می کنه؟ استصحاب وجودی را. درست شد یا نه؟ پس اگر مدار بر بقاء موضوع عقلن شد استصحاب عدمی جاری میشه، مدار بر بقاء موضوع عرفن شد استصحاب وجودی جاری میشه. پس هیچ وقت دو استصحاب نیست که با هم تعارض کنند و در نتیجه در حکم کلی استصحاب جاری نشود. این اشکال مرحوم آقای آخون بر این معارضه محقق نراقی.
حالا به دقت عرفی چون ما نگاه کنیم همیشه باید جاری بشه دیگه، درسته؟
استصحاب وجودی
جاری نشه دیگه،
استصحاب وجودی جاری بشه.
آره خب
چون به دقت عرفی فرقی نکرده موضوع،
همیشه پس باید استصحاب وجودی جاری بشه.
بله، این فرمایش مرحوم آقای آخون. یا الله، پاسخی که از فرمایش آقای آخون داده شده اینه که ولو مدار در بقای موضوع بقای عرفی موضوع باشد، اما در این حال اشکال معارضه به قوت خود باقی است و فرضم اینه که ما مدار رو در بقای موضوع به نظر چی میدونیم؟ عرف میدونیم، مدار رو به دقت عقلی نمیدونیم که. خب پس مدار اولا بر دقت عرفیست و بقای عرفی موضوع، ثانیا با بقای عرفی موضوع استصحاب عدم و استصحاب وجود، یا بگو استصحاب عدم جل و استصحاب حکم مجعول، هر دو جاری می شوند باز تعارضا و تساقطا. سؤال چگونه؟ در مقام توضیح گفته می شود دقت کنید، خب به اصطلاح در مقام بقای موضوع عقلی که عرض کردیم چون به دقت عقلی موضوع عوض شده دیگه استصحاب حکم مجعول جاری نمیشه، اونی که قبول داریم. اما مدار وقتی بر عرف باشه موضوع نجاست میشه چی؟ میشه هذا الماء، این آب دیگه. خب از نظر عرف تغییر از اوصاف آب بوده که سبب شده ما حکم به چی کردیم؟ به نجاست آب کردیم، تغییر پیدا کرده دیگه، به خاطر ملاقات با نجس تغییر پیدا کرده. آب قلیل که صرف ملاقات، آب کر به خاطر عوض شدن بو یا رنگ یا طعمش مزش. حالا خب بعد از زوال تغییر که بحث ما این بود، زوال تغییر شد مثلا به نفسه، اون تغییر آب بو و رنگ و مزه آب به خاطر ملاقات نجاست خود به خود به خاطر مضی زمان از بین رفت، نه به خاطر این که به آب جاری وصلش کردیم، نه به خاطر این که به آب کر وصلش کردیم. خب اینجا وقتی زالت تغییر رو به نفسه، معناش اینه که موضوع به قوت خودش باقیه. پس حالا که موضوع به قوت خودش باقی است، پس استصحاب چی جاری می شود؟ حکم مجعول. موضوع به قوت خودش وقتی باقیه استصحاب حکم مجعول جاری می شه دیگه، چون موضوع عوض نشده. خب باز این آب متغیری که زوال تغییر شده در ازل که حکمی براش جعل نشده بود، پس چون حکم جعل نشده بود استصحابه، یعنی به این میان به این بیان در حال تغییر میدونیم یه حکم جدیدی براش جعل شده، اما حال زوال تغییر چی نمیدونیم، پس استصحاب عدم دوباره در حق این مورد جاری میشود. پس هم استصحاب وجود جاری شد هم استصحاب عدم. لذا آقای حسینی، شمای آقای آخون که فرمودین اگر مدار بر بقای موضوع عقلا باشد چی جاری میشه؟ استصحاب عدم. اگر مدار بر بقای موضوع عرفا باشد، چون عرف تغییری نمیبیند و تفاوتی، پس استصحاب حکم مجعول جاری میشود. ما گفتیم اولا مدار بر بقای موضوع عرفا است و ثانیا در جایی که مدار بر بقای موضوع عرفا هست، عرف میگه موضوع عوض نشده پس استصحاب حکم مجعول جاری است. از طرفی استصحاب عدم جعل رو هم میگه محظوری برای جریانش نیست، لذا چه کار میکنه آقایان؟ استصحاب عدم جعل رو هم جاری میکند. این پاسخ چهارم که مرحوم آقای آخون دادن و این پاسخ قبول نشد. پاسخ پنجم به این تعارض دو استصحابی که مرحوم فاضل مراغی فرمودن اینه که ما در اینجا دو تا استصحاب داریم، ده بار بیشتر تا حالا گفتیم، یک استصحاب عدم جعل، دو استصحاب عدم مجعول، که یادتونه دیگه عدم جعل و عدم مجعول چی بود. حرف خیلی قشنگیه این مناقشه. صاحب این مناقشه میگه خب آقا جون، یکی از این دو استصحاب مبتلای به معارض است و به خاطر این که مبتلای به معارض هست، با اون معارضش تعارضا و تساقطا، این استصحاب باقی مونده بلا محظور معارض جاری می شود. روشنه؟ خب سوال، کدام یک از این دو استصحاب معارض دارد؟ می فرماین ما در اینجا یک حکم مجعولی داریم که کل شیء طاهر، یا الماء کله طاهر، یا کل شیء لک حلال، بستگی داره حلیت و حرمت باشه، طهارت و نجاست باشه، محل کلاممون به تناسب مثال خب طبعا اون حکم کلیمون عوض میشه. خب حالا ما مثلا همین حلیت رو بگیم، کل شیء لک حلال، خب در یا مثلا همون الماء کله طاهر یا کل شیء لک طاهر. خب حالا در همون مثال آب، ما آب متغیر در ازل همونطور که حکم به نجاست نداشته، ازلا حکم به نجاست نداشته دیگه، خب بعد میگفتیم استصحاب عدم جعل نجاست معارضه میکنه با استصحاب نجاست مجعوله دیگه، درسته؟ چون به خاطر ملاقات نجس شده بود دیگه، استصحاب میکنیم همین نجاستی رو که مجعول بوده، پس دوتا استصحاب تعارض کرد. نه، آقایی که پاسخ میده به شبهه محقق نراقی میگه آقا جون، ما برای استصحاب عدم جعل نجاست، یکی از دو استصحابمون اینه، یه معارض داریم. چیه؟ در همون ازل عدم جعل طهارت، یک زمانی بوده که نجاست جعل نشده، ولی خب یک زمانی هم بوده که طهارت هم جعل نشده. استصحاب عدم جعل ازلی نجاست با استصحاب عدم جعل ازلی طهارت تعارضا و تساقطا، یه دونه استصحاب بیشتر باقی نمیمونه، اونم استصحاب حکم مجعول. حکم مجعول ما در ما نحن فی چی بود آقایون؟ نجاست بود به خاطر ملاقات این آب مثلا با آب قلیل با نجاست. روشنه چی داریم میگیم؟ پس
نجل طهارت باشه نجل نجاست،
چی؟ نفهمید. خب چی فرمودید؟
مگه میشه نجل طهارت شده؟
بله، اصلا هیچ حکمی نبوده، بشری نبوده، تکلیفی نبوده طبعا. بله،
اصل اینه که یک چیزی همون زمان طاهر بوده یا یک نجل،
اصلا حکمی هنوز جل نشده بوده. اولین انسانی که روی کره زمین آمده حضرت آدم، آیا جعل نجاست و طهارت شده بوده اون موقع براش؟
خب یک چیز
نه دیگه، هیچ کدوم جعل نشده.
چون فهمان قبل از خلقت انسان ها بالاخره طاهر بوده یا نجس بوده؟
اصلا طهارت و نجاست، طهارت و نجاست برای کیه؟ برای انسان. اول باید انسانی بیاد، بعد تکلیفی تعلق، یا مثال واضح‌تر حلیت دیگه، حلیت و حرمت وظیفه تکلیفی کیه؟ مکلفه دیگه.
حلیت و تنجسش آره، ولی اگر هیچ انسانی نباشه، یعنی اگر کلا انسان ها
همه، بله دیگه، نه جعل نجاست شده نه جعل طهارت برای آب.
قبول دارم استاد، نگاه
کنید. اگه قبول دارید پس قبول داشته باشید.
خب یک کدوم عارض شده دیگه، درست؟
نه.
مثلا اونایی که میگن اصل با حضره، بعد مولا میاد با موارد اباحه رو بیان میکنه، یا میگن اصل با اباحه میاد موارد حظ را بیان میکنه، اینو میخوام بگم یک چیزی بالاخره حقیقت بوده، بعد حالا یا نجاست بر عارض شده،
نمیدونیم چی بوده دیگه، لذا استصحاب عدم جعلش رو جاری میکنیم، نمیدونیم نجاست بوده یا طهارت. یعنی به تعبیر دیگه اول کار که هیچ کدوم از این دوتا نبوده دیگه. حالا مرحوم آیت الله خویی از این پاسخ پنجم جواب میدن. برگردیم، پاسخ پنجم به چیه این آیون؟ ما گفتیم تعارض بین استصحاب عدم جل و استصحاب حکم مجعوله، پر استصحاب در احکام کلی جاری نمی شود. مایه آقای خویی و مایه مرحوم نراقی. این آقا جواب داد که نه، یکی از دو استصحاب که استصحاب عدم جهل باشه معارض دارد، پس یه استصحاب بیشتر باقی نمیمونه، اونم استصحاب عدم حکم مجهول. مرحوم آقای خویی از این جواب میدن، یعنی دوباره باز میخوان چی رو درستش کنن؟ تعارض رو. ایشون میفرماین به نظر ما جایی برای استصحاب عدم جهل طهارت یا در مثال دیگر استصحاب عدم جهل حلیت بگید نیست. چرا؟ ایشون میگن چون حلیت وقتی و یا در مثال دیگر رخصت در اول اسلام که قطعا بوده دیگه، چون در اول اسلام حلیت وقتی مثلا بوده و احکام الزامی شارع تدریجا جعل شده اند، بنابراین همه اشیا بر اباحه و ترخیص بودن. روشنه چی دارم میگم؟ اول تشریع، اول اسلام. شاهد قضیه این دوتا روایت اسکتو عما سکت الله عنه و نیز کل ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، یعنی مرفوع عنهم. پس این دوتا دلیلم داره. پس باز دوباره استصحاب عدم جعل طهارت جاری نیست. پس کدوم استصحاب جاریه؟ استصحاب عدم جعل نجاست. آره نه، خب عدم جعل طهارت نبوده بلکه جعل طهارت بوده اول اسلام. پس یه استصحاب شد عدم جعل نجاست. یه استصحاب دیگه هم داریم، استصحاب حکم مجعول، که استصحاب چی بود؟ نجاست بود. پس باز استصحاب عدم جعل نجاست و استصحاب جعل نجاست در زمان ملاقات با هم تعارضا و تساقطا. این پاسخ مرحوم آقای آخون از این مطلب، یعنی دفاع از بگید تعارض. بر این پاسخ خب، چون نجاسته که تکلیف میاره، طهارت که تکلیف نمیاره. کل ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، این از ادله امتنانیه است و در ادله امتنانیه باید نجاست برداشته بشه. طهارت اگه برداشته بشه خلاف امتنانه. خب برگردیم. در ما نحن فی، حضرت آیت الله وحید از این فرمایش مرحومای خویی پاسخ میدن، یعنی ایشون میخوان بگن باز تعارض نیست. آیه خویی فرمودن تعارض هست. نه، آیت الله وحید باز به این فرمایش که پاسخ میدن یا بگو اشکال میکنن درش، میخوان بگن تعارض نیست. حضرت آیت الله وحید حفظه الله بحث رو میبرن روی این دو دلیل مرحوم آیه خویی، یکی اسکتو اما سکت الله و دیگری کل ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع یا فهو مرفوع عنهم. ایشان میفرماین اما اسکتو اما سکت الله، اولا سندن ضعیفه. یک. دو، اگر بخواید بگید مشهور بهش عمل کردن و عمل مشهور جابر ضعف سند است، این با مبنای خود شمای مرحومای خویی در تعارضه، چون این بزرگوار سر جاش میفرمایند به نظر ما شهرت نه جابر ضعف سند است و اعراض مشهور باز از یک روایتی که شرایط حجیت ظاهرا درش هست کاسر حجیت سند است. نقیب نه، مشهور به یک روایت ضعیف اگر عمل کنن حجیتش ثابت میشه و نه اعراضشون از روایتی که شرایط حجیت رو دارد کاسر حجیت. به تعبیر دیگر عمل، یرحمکم الله، عمل و اعراض مشهور اصلا جابر و کاسر نیست. پس چی شد؟ پس سند روایت اسکتو اما سکت الله عنه که ضعیفه. دیگه من باز بحث سند چو مطرح نمی کنم، این رو انشاءالله اگر عمری باقی باشه و برگردیم و به شهرت برسیم اونجا عرض می کنیم دیگه، خودتونم می تونین مراجعه کنید. این اولا. ثانیاً ایشون می فرماین که دلالتش چی میگه؟ دلالتش که نمیگه که اشیاء علل اباحه هستن که یکی از شما ها فرمودید، شاید شما یا آقا فرمودن، اشیاء علل اباحه هستن رو نمیگه اسکتو. اسکتو میگه که آقا جون سکوت کن، دنبال نرو. اما آیا معنای اسکتو یعنی این که اباحه؟ نه. بله، اسکتو میگه هرچی از شما دنبالش نرو. پس اولا اسکتو که آیت الله خویی ازش استفاده اباحه و ترخیص فقط نمیشود، این که از اسکتو. میریم سراغ کل ما حجب الله علمه عن العباد. خب بابا جون این کل ما حجب الله علمه عن العباد این از ادله براءت شرعیه است، و وقتی از ادله براءت شرعیه است خوش آمدید. چیه آقایان بفرمایید دیگه، اصلا نوبت به این در بحث ما نحن فی نمیرسه. دقت کنید، چرا؟ چون استصحاب رتبتن بر براءت و در نتیجه ادله براءت مقدمه، لذا اصلا در ما نحن فی آیت الله خویی جای جریان اسکتو و جای جریان کل ما حجب الله نیست. خب اگر جای جریان این دو بگید نیست، شما فرمودید اول اسلام همه اشیا بر اباحه و ترخیص بودن به خاطر اسکتو و به خاطر کل ما حجب الله، لذا ما این دو تا رو وقتی زدیم، این که اول اسلام ترخیص بوده دیگه جاری نمی شود. شما گفتید اول اسلام چون ترخیص بوده اون قبل از شریعت لحاظ نمی شود، و خود ترخیص از طرفی استصحاب حکم مجعوله با هم درگیری دارن. شما خواستید تعارض زنده کنید، اما ما با این بیان تعارض رو از دوباره از بین بردیم. به اضافه مگر مجعولات شرعیه منحصر در احکام الزامیه است؟ نه، ما از کتاب و سنت استفاده می کنیم که احکام ترخیصیه هم نیازمند جعل هستن. یسألونک ماذا احل لهم، یا مائده 4، قل احل لکم الطیبات، مائده 4، و احل لکم ما وراء ذالکم، نساء 24، و در سنت هم در وسائل باب 9 از ابواب صفات قاضی حدیث 21، حرم حراما و احل حلالا و فرض فرائضا. پس ببینید حلیت مثل حرمت نیازمند جعله، پس باز همان محظوری که اون به اصطلاح در پاسخ پنجم گفته شد به قوت خودش باقیه. محظور نه، یعنی پاسخ پنجم، که پاسخ پنجم چی گفت؟ گفت در اول کار دو استصحاب عدم جعل طهارت و جعل طهارت با هم بگید تعارض دارن، یه استصحاب بعدن باقیه، اونم استصحاب حکم مجهوله. پس باز دوباره این پاسخ برگشت، یعنی فعلا تعارضی در کار نیست. روشنه؟ خب دومین اشکالی که به این پاسخ گرفته شده، اشکال اول اشکال های خویی بود که خواستن بگن تعارض باقیه، ما جوابش رو دادیم از کلام آیت الله وحید. دومین پاسخ به این تعارض، میگن آقا جون اصلا بین دقت ها اینجا یه ذره دقت داره، بین استصحاب عدم جعل اباحه و استصحاب عدم جعل الزام منافات نیست. مایی که جواب دادیم به تعارض نراقی و آی و خویی، ما چی گفتیم؟ گفتیم بین دو استصحاب در اول کار تعارضه، اون آقا شما گرفتید بحث رو؟ آها، چون بقیهش اگر نگم چیز میشید از آقایون اسخاهم. نگاه کنید به اصطلاح دلیل چی گفت؟ دلیل بگیم یا بگیم پاسخ به اشکال مرحوم نراقی، ماشه تفعبر، گفت که آقا جون ما دو تا استصحاب داریم اول کار، یک استصحاب عدم جعل طهارت، دو استصحاب عدم جعل نجاست، اول کار، اول شریعت، استصحاب عدم ازلی. خب این دو تا با هم تعارضا و تساقطا، تای کار میمونه استصحاب حکم مجعول. یادتونه دیگه حکم مجعول چی بود؟ این آبی بود که قلیل و لاقا نجسا، استصحاب نجاست رو جاری میکنیم. پس تعارضی نیست که شما خواستید بگید به اعتبار تعارض چی آقایان؟ استصحاب در احکام کلیه جاری نمیشود. نه، از اون وقتی چون شما طرف حکمات، طرف استصحابات دو تا بود، فقط دو تا استصحاب بود، اینا با هم تعارض میکردن. اما با بیان جدید چند تا استصحابن؟ سه تا، یعنی دو تا اولیا با هم تعارض و تساقط، یه دونه ته کار میمونه استصحاب حکم مجهول. پس این در واقع شد پاسخ از معارضه ای که مرحوم نراقی و آیت الله خویی درست کرده بودن. خب دومین اشکالی که به این پاسخ از معارضه شده، میگه آقا جون بین اون دو تا استصحاب اول، یعنی استصحاب عدم جعل اباحه و استصحاب عدم جعل الزام، یا بگو استصحاب عدم جعل طهارت و استصحاب عدم جعل نجاست، هر مثالی به تناسب خودش، میگه که آقا جون بین این دو استصحاب که اصلا منافات نیست. چرا منافات نیست؟ ایشون میگه چون ما علم اجمالی داریم که یا اباحه و یا حرمت یکیشون قطعا جعل شدن دیگه، و یا طهارت و یا نجاست یکیشون قطعا جعل شدن. مثلا من حالا مرعی حائض رو میارم دیگه، هی دوتا مثال لازم نیست بگیم. مرعی حائض بعد از انقطاع دم و قبل از غسل کردن امرش دائره بین یک جواز مباشرت و دو عدم جواز مباشرت، حرمت مباشرته. پس استصحاب حرمت معاشرت مباشرت که استصحاب حکم مجعوله اینجا هست یا نیست؟ داریم دیگه، استصحاب حرمت مباشرت که این استصحاب حکم مجعول ماست دیگه. خب استصحاب عدم جعل حرمت مباشرت اینم که هست، درست شد یا نه؟ این خانم یه استصحاب عدم جعل حرمت هم هست. خب بگید آقا استصحاب، بگید بقاء حکم مجعول که هست، استصحاب عدم اولم که هست. خب این دوتا تعارضا و تساقطا. بعد بله دیگه همین مشکل حل میشه دیگه، یعنی مشکل حل میشه. اینو میخواستم بگم که اون دوتا با هم منافات ندارن، ما یقین داریم که یکی از این دو استصحاب، دو استصحاب اول، یقین داریم یکیش که جاری از بین میره دیگه. چرا؟ چون استصحاب حکم مجعول که قطعا آمده، پس استصحاب عدم جعل نجاست دیگه چیه؟ نیست دیگه، یقین داریم که جعل نجاست شده. پس جعل نجاست شده جان،
علم اجمالی رو در واقع تبدیل به علم، یعنی علم اجمالی رو بزنیم. حالا او بند خدا میگفت در ابتدا دو تا استثناء،
آره.
تعارض میکنه،
آره. ما میخوایم دو تا
هیچ چون حکم مجعول
احسن او یکی دیگه باقی میمونه، دوباره او با این حکم مجعول با هم دیگه چیکار میکنن؟ تعارض میکنن. یعنی این پاسخ به نفع کی شد؟ مرحوم نراقی و آیت الله خویی.
گفت که اول عدم جعل طهارت عدم جعل
نجاست، اون میگه دو تا اول با هم زده میشن.
جعل نجاست کجا بود وقتی نجس شده؟
احسن. خب این هم تا اینجا، آیون تا اینجا اولین اشکال بر جریان استصحاب در احکام کلیه بیان شد که این اولین اشکال از کی بود؟ از مرحوم نراقی بود. پاسخهایی از این دادیم و ادلهی و مطالبی گذشت، الان کلاممون در دومین اشکال بر جریان استصحاب است در احکام کلیه. پاسخهای قبلی تقریبا ما پذیرفتیم، بله، و انشاءالله عمری، البته بنده شاید وقت، بله دیگه، انشاءالله فردا اگر عمری باقی باشه بیان میکنیم اشکال دوم رو بر استصحاب احکام کلی. و اگر از عزیزان هم کسی آمادگی داشتن، انشاءالله دقایقی ذکر مصیبت حضرت فاطمه ام البنین سلام الله علیها رو هم داشته باشن تا همگان استفاده کنیم، هم ما استفاده کنیم و دوستانی که حضوراً خدمتشون هستیم و هم دوستانی که مجازیاً انشاءالله مباحثه ما را گوش می کنند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.